أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تداخل أسباب بود و عرض شد که طبق وجوهی که فرمودند و ما دیروز متعرض شدیم، اصل لفظی، دلیل اجتهادی دلالت می کند که تداخل صحیح نیست، از عدم تداخل اسبابه. شارع فرمود که اگر شما در احرام یک سیدی انجام دادید، فعلیک دم و شاتن، باید یک ذبیحه را به عنوان کفاره مثلا بکشید. بعد فرمود اگر استزلال کردی، زیر سایه رفتی، باید یک کفاره را به عنوان اینکه یک گوسفندی را به عنوان کفاره ذبح کنی. این آقا هر دوتا را انجام داد. قبل از اینکه کفاره اون اول را بدهد، یک موجب سبب دومی را انجام داد. اینجا میگیم تداخل نیست، اصل عدم تداخل هست، اصل لفظی. گرچه گفتیم اصل عملی مختزاش چی هست؟ آقا تداخله. اصل عملی شک در تکلیف زائده، مختزاش تداخله. اما اصل لفظی یعنی دلیل اجتهادی، مختزاش عدم تداخل هست، به جهت اینکه شرطیت و جمله شرطیه ظهور داره در الحدوث این دل حدوث. یعنی هر باری که این علت این سبب حادث شد، این جزا را، این حکم را به دنبال داره. این بیانش دیروز گذشت. اون وقت عرض شد که کسانی که قائل هستند به این که قائل به تداخل هستند، اینها یا باید از اون ظهور جمله شرطیه دست بردارن، که ظهور جمله شرطیه چی بود؟ الحدوث این دل حدوث. بگن نه، حالا که یک جزا هست، شرط متعدده ولی جزا متحده. جزا که متحده، خب متعلق واحده، به اون بیانی که دیروز گذشت. چون جزا واحد هست و یک طبیعت ممکن نیست بیش از یک حکم را بردارد، پس بنابراین ظهور جزا قرینه بشد که اون ظهور شرط اینجا مراد نیست. دلالت بر حدوث این دل حدوث نمی کنه، دلالت بر ثبوت این دل ثبوت می کنه. فی جمله اگر این شرط باشه، این جزا چی هست؟ آقا هست. اما اینکه هر باری که حادث شد جزا را به دنبال دارد، که نتیجهش این است که دو تا تکلیف متوجهی نه در مقام ثبوت، نه، چنین چیز را ما قبول نمی کنیم. به قرینه چی؟ وحدت جزا. چون جزا متحده و یک طبیعت نمی تواند بیش از یک حکم را متکفل متحمل بشود، اون قرینه بگیریم اون را بر که از اون ظهور شرط دست برداری. بگیم اینجا دلالت میکنه بر ثبوت این دست ثبوت. یا باید اینا ملتزم بشد، یا به بیان آقای خوی رضوان الله علیه ملتزم بشد که نه، همون الحدوث این دل حدوث سر جای خودش هست، ولی ما اون قاعده را قبول نداریم که اجتماع المثلین در باب احکام محاله، اون را قبول. میگیم چه اشکال دارد دو تا حکم مماثل در یک متعلق جمع بشود؟ نتیجهش میشه چی؟ تأکید. ایشون فرماین که ما اون قاعده را که مربوط به تکوینه، این را وارد امور اعتباری نمی کنیم. اینجا میگیم که قضیه شرطیه سر دلالت خودش، ظهور خودش هست، الحدوث این دل حدوث را دلالت می کند. اما نتیجه این که این دوتا حکم در یه جا جمع میشد چی میشد؟ آقا بفرمایید، میشد تأکید، نمیشه تأسیس. هر دوتا را تأسیسی نمیگیرید. این فرمایشون. بالاخره قائل به تداخل باید یکی از این تو کار رو انجام بدهد، یا از اول الحدوث عند الحدوث را قبول نکنه به قرینه جزا، یا بفرماید که اینجا تأکیده، نتیجهش تأکیده نه تأسیس، میشه نتیجه میشه تداخل اسباب. خب اما ما گفتیم که طبق اون بیانی که مرحوم نائینی داشتن، مرحوم اصفهانی داشتن، خود مرحوم آقای خویی داشتن و دیگر بزرگان داشتند، قائل میشیم به عدم تداخل. الحدوث عند الحدوثی که ظاهر جمله شرطیه هست، یا این ظهور در سایه وضع چنان که ما عرض کردیم، یا در سایه اطلاق جریان مقدمات اطلاق هست. این الحدوث عند الحدوث مقتضی این است که اینجا دو تا حکم به این مکلف متوجه شده: اذا زلزلت الارض فبادر الى الصلاه، نماز آیات بخون، دو بار زلزله شد باید دو بار بخونه، چون الحدوث عند الحدوث مقتضی اینه. نه اینکه بگیم آقا حالا دو بار شده چون ما وسطش نماز بخوندیم، حالا یه بار برای هر دو بخونیم، نه. مقتضای الحدوث عند الحدوث سیاست آقا این است که هر کدوم یه تکلیفی را متوجه انسان می کند، پس دو تکلیف به انسان متوجه شده. فرق نمی کند که این سبب ها از یک جنس باشن یا از دو جنس، دو بار زلزله شده یا اینکه یه بار زلزله شده، یه بار هم همون کنارش هم خسوف شده. فرمودید همزمان، معناش این است که الحدوث این در حدوث، باید این آقا دو تا تکلیف را انجام، دو تا تکلیف به این متوجه شده. پس نتیجه بحث ما این شد که یا بالوضع یا بالاطلاق ظهور قضیه شرطیه که الحدوث عند الحدوثه نتیجه میشه عدم تداخل. و عرض کردیم این ظهوری که در ناحیه شرط هست، این ظهور مقدمه بر ظهوری که در ناحیه جزا هست، که اونجا متعلق طبیعت واحده است و نتیجه میشه که یک حکم بیشتر نیست، یک طبیعت نمیتونه بیش از یک حکم را متحمل بشود. گفتیم نه، اونجا را باید قید زد، از اون اطلاق باید دست برداشت در سایه این ظهوری که در ناحیه شرط هست، باید بگیم مرتن اخرى، اونجا را باید قید زد تا از متحد بودن در بیاد، از یک بودن در بیاد. چرا اونجا را قید میزنیم؟ چرا ظهور ناحیه شرط را مقدم میکنیم؟ یا به جهت اینکه ظهور در ناحیه شرط بالوضع و اون بالاطلاق و این قرینه میشه بر اون، یا اینکه اگر هر دو هم بالاطلاق به بیان مرحوم اصفهانی ظهور در ناحیه شرط اقتضایی هست اما ظهور در ناحیه جزا لا اقتضا هست. فرمودی اون یه نحو عقلی هست که عقل میگه اگر هیچ دلیلی بر تکرار و تعدد نیست، بله من میگم حالا یک حکم اینجا بیشتر نیست، اما اگر یه دلیلی بود، یه مقتضی بود بر تعدد، دیگه اونجا هیچ وقت ناحیه جزا مقتضی نیست که باید واحد باشد. اتحاد فرع این است که دلیل بر تعدد نداشته باشه. خب این بیانی است که دیروز گذشت، درست آقا؟ خب در اینجا مرحوم فخر المحققین یه بیانی دارن. مرحوم فخر المحققین فرمودن که این بحث که تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب فرعی بحث دیگری هست. اون بحث چیه؟ فرموده ما اسباب شرعی، مثلا فرض فرمایید که اگر زلزله شد، اذا زلزلت الارض فعلیک به صلات الآیات، یا اذا سمعت به آیت العزائم فعلیک السجده. خب اینا سبب شرعی هستند دیگه، اگر آیه از عظیمه را شنیدی باید سجده بکن، زلزله شد باید چیکار کنی؟ باید نماز آیات بخونی و هاکذا. فرموده باید ببینیم آیا این اسباب شرعی، این شرط ها، این شروط، این اسباب شرعی آیا مؤثراتن یا معرفاتن. فرموده اگر این اسباب شرعی مؤثر باشن، یعنی علت باشن، باید قائل به عدم تداخل بشی، چون دوتا مؤثر دوتا معلول میخواد دیگه. بس مرحوم فخر المحققین فرمایان این بحث مبتنیه بر بحثی که ببینیم اسباب شرعی، اسباب همین شروطی که در احکام شرعی اخذ شده دیگه، شروط که در ناحیه موضوع اخذ میشود، خود موضوع و شرط موضوع، آیا اینها مؤثراتن یا اینکه معرفاتن؟ معرفات فرمایان یعنی علامات. آیا اینها مؤثراتن یا علاماتن؟ اگر مؤثرات باشن، خب دو تا شرط دو تا مؤثر، در نتیجه باید چی بگیم آقا؟ باید بگیم که عدم تداخل، چون دو تا مؤثر آمد. اما اگر نه، این اسباب را ما معرفات بدانیم، علامات بدانیم، خودش مؤثر نیست، علامت اون مؤثر است که در واقع هست، اون موقع فرموده که خب احتمال داره مؤثر یکی باشه. دوتا علامت ذکر کردن ولی مؤثر چی هست؟ یکیه. بس اونجا قائل به تداخل میشه. درست کردید آیه سید؟ اگر مؤثر باشه خود این اسباب، در نتیجه باید قائل بشیم به چی؟ به عدم تداخل، چون دوتا مؤثره، دوتا هم چی میخواد آقا؟ معلول میخواد. اما اگر بگیم معرفن، معرفاتن یعنی علاماتن، خب یک شه یک مؤثر میتونه چند تا علامت داشته باشه. بس بنابراین دو تا شرط که آمد طرف شارع، ممکنه این دو تا علامت برای یه مؤثر باشه، اینجا قائل به تداخل میشه. نه، میگه شما باید اول در اون مبناتون رو مشخص کنید، مبناتون در اون بحث در اسباب شرعی چیه. اگر قائل شدید که اینها مؤثرات هست، باید قائل به عدم تداخل بشید، چون دوتا مؤثر دوتا معلول میخواد. اما اگر نه، در اون بحث قائل شدید که نه آقا، اینها مؤثرات نیستن، حالا چنان که الان بیان خواهیم کرد، اینها مؤثرات نیستن، وقتی مؤثر نباشه میشه علامت، و علامت میتونه یه شی چند تا علامت داشته باشه، بس اینجا دیگه نمیتونیم قائل به عدم تداخل بشیم، قائل به تداخل بشیم. این بحث را باید در اول استاد جلد دوم، اونجا مثلا جلد دوم کفایه، مثلا در اونجاها باید بحث کنیم که احکام را که بحث میکنن، احکام ظاهری، احکام واقعی، موضوعات احکام، تقسیمات احکام، اونجا باید مشخص بشه که شما آیا این را علل میدانید یا علل نمیدانید، مؤثرات نمیدانید، معرفات میدانید. اون وقت همینجا هم یه مقداری بحث میکنن دیگه، همینجا هم بحث کردن بحث. مرحوم
حکمت نمیشه؟
بله.
اگه علت باشن میشن مؤثرات، اگه حکمت باشن میشن علامات.
نه، حکمت، صحبت حکمت نیاورده ایشون، صحبت این که آیا مؤثراتن یا معرفاتن، معرفات یعنی علامات. مؤثرات باشه میشه علت،
غیر مؤثرات باشه علت نمیشه دیگه، میشه عباره، میشه نشانه.
نشانه نه، نشانه آخه باید با زل علامه باید همیشه باشن. حکمت میگن گاهی هست گاهی نیست، ولی این که میگیم علامته، یعنی علامت اون شی هست، همیشه این علامت و اون به زل علامه باید باشن دیگه، همراه هم باشن. خب بس بنابراین ایشون اینجا بره بر این بیان ایشون چندین اشکال شده. اولین اشکالی که بر بیان ایشون شده، این اشکال ظاهرن در کلام استاد سبحانی و دیگران هم هست، فرمودن که چنین تلازمی نیست، ممکنه ما قائل بشیم که معرفاتن ولی هر کدوم از اینا معرف یک مؤثر جداگانه باشه. از کجا معلومه حالا که معرف شد معرف یک علت باشن، یک مؤثر باشن؟ بس معرف بودن لازمش این نیست که قائل به تداخل بشیم. ما ممکنه قائل به معرف بشیم ولی بگیم هر کدوم از اینا معرف یک مؤثر مستقل هست، نه اینکه چند تاش معرف مؤثر واحد هست. و از اون طرف پس قول به معرف بودن لازمش قول به تداخل نیست. آقایشون فرمود اگر قائل به معرف بودن بشیم باید قائل به تداخل بشیم، بگیم نه، ممکنه ما قائل به معرف بودن باشیم ولی قائل به تداخل نشویم. چرا؟ برای اینکه هر کدوم از این معرف ها معرفه یه مؤثر مستقل باشه. دوتا مؤثر، دوتا معرف در فرمودیم. و اگرم قائل بشیم به مؤثر بودن، باز قائل به مؤثر بودن لازمش این نیست که قائل به عدم تداخل بشیم. چرا؟ برای اینکه ممکنه قائل به مؤثر بودن باشیم، بگیم اسباب شرعی مؤثرن، ولی مؤثریتش مشروط به عدم همراهی، به عدم تقارن با مؤثر دیگر. مؤثر اما اگر تنها باشه مؤثره، اگر با هم بود هر دو با هم مؤثر میشن، هر دو میشن جزء سبب. ولی اگر تنها باشه بله مستقلا تأثیر میذاره، اما اگر با هم باشه نه دیگه، هر کدوم تأثیر کامل نداره، اونجا جمع که شدن میشن جزء المؤثر، پس هر کدوم میشن نصف علت. در نتیجه معلول متعدد نمیشه، معلول یکی میشه. پس قول به مؤثر بودنم نتیجهش این نیست که شما قائل به عدم تداخل بشید. ممکنه کسی قائل به مؤثر بودن باشه، بگه اسباب شرعیه مؤثرم، اما مؤثر بودنش در جاییست که تنها باشه. اگر نه، این مؤثر کنار مؤثر دیگر واقع شد، دوتایی با هم یه اثر رو میذارن، یه مؤثر مستقل نیستن.
یا علت تامه یا علت ناقصه است. نه، اینکه میخواد علت تامه یه جا باشه واسه یه چیز دیگه، واسه همون بعد یه جا دیگه.
مثل این است که مثلا یه سنگ را یه نفر میتونه برداره، تنها باشه میگیم این بر میداره. اگه دو نفر بردارن این میشه هر کدوم جز علت دیگه. پس بنابراین مانعی نداره که مؤثر باشه، ولی مؤثریتش مشروطه به این که کنارش یه مؤثر دیگر نباشه. اگه مؤثر دیگر باشه هر کدوم میشن تو زیدن. نه اینکه حالا که دو نفر آمدن این سنگ دو بار برداشته میشه، نه یه بار برداشته میشه. پس چی شد؟ میشن تو زیدن. اگر کنار هم قرار گرفته میشن تو زیدن.
باشه که مثلا یه سنگی رو برداره
دو دلیله. خب همینه دیگه. ما اشکال ما بر مرحوم فخرالمحققین این است که شما فرمود اگر کسی قائل به مؤثریت شد باید قائل به عدم تداخل بشود، باید بگید که دو تا اثر ایجاد می شود، دو تا تکلیف. بگیم نه، ممکنه مؤثر بودن به این معنا باشه که اگر در صورت عدم تقارن این اثر را به تنهایی ایجاد می کند، اما در صورت تقارن اثر را به تنهایی ایجاد نمی کند، هر دو یک اثر را ایجاد میکنه. بعد فرمودید. پس بنابراین این بیان را هم که شما فرمودید که باید فرق بذاریم بین معرف بودن و مؤثر بودن نمیتونیم پذیریم. این اشکال اول. اشکال دومی که بر فرمایششون شده است که آی خویی این اشکال را مطرح میفرماین اصلا در کلمات مرحوم ناینی هم هست، اصلا در احکام شرعی ما اسباب را، یعنی اون شروطی که در خطاب ذکر میشد، اینا را ما سبب نمیدانیم، اینا را ما مؤثر نمیدانیم، بلکه مؤثر چی هست؟ مؤثر اراده خداست. وقتی حکم جعل میشود، حکم را کی جعل میکنه؟ خداوند متعال جعل. اگر این طوری نباشه باید بگیم که اگر خداوند جعل نمی کرد همین که ظهر می شد نماز واجب می شد، همین که کسی مستطع می شد حج برش واجب می شد. این طوری که نمی خواهیم بگیم. پس اینها مستندن به کی؟ به جعل خداوند متعال. مؤثر اراده خدای متعال هست، نه اینکه این شروط هستن. از ازالت شمس فصلی بگیم بله این علت وجوب نماز ظهر هم معلوله، به طوری که اگر خدا هم جعل نمی کرد بر نماز واجب می شود. اینا کسی نمیتونه بگه. پس در اسباب شرعی اصلا ما نمی توانیم قائل به مؤثریت به این معنا بشیم. بعد فرمودی اون چیزی که مؤثر هست اراده خدای متعال هست، ولذا این بحث اصلا که شما می فرمودید از اساس ساقطه، از اساس درست نیست. بله یه نوعی میشه و تصحیح کرد. آی خویی میفرمایند که مراد شما از این که بگید اسباب شرعی مؤثراتند، یعنی اینها موضوع هستند برای حکم و به جعل شارع اینها مکان مؤثر را گرفتند، چون شارع اینطوری تشریح فرموده، فرموده این حکم من منوط به این موضوع، در حقیقت با حصول موضوع اون حکم هم حادث می شود. فرموده حکم من که وجوب حجه منوط به استطاعت، و چون شارع اینطوری قرار داده، بله استطاعت میشه موضوع برای اون حکم، موضوع قائم مقام مؤثره، قائم مقام علته، به جعل شارع قائم مقام هست. در فرموده و اگر اینا بگید، بگید مراد من از این که شارع میگیم اسباب شرعی مؤثراتن یا معرفاتن، که یعنی اینا موضوع هستن، به جعل شارع اینا موضوع هستن، مؤثر هستن. اگر اینا بگید، باید بگید که اسباب شرعی مؤثرن، نه اینکه دو تا احتمال بدید، یعنی موضوع هستن دیگه. چون بخواهید بگید که نه اینها موضوع نیستن، این خلاف ظاهر خطابه. خطاب میگه که اذا زالت شمس فسله، اذا سمعت به آیت العزائم فسجد. ظاهرش اینه که خود این موضوع هست، نه اینکه این علامت برای موضوع هست. ظاهر خطاب این است که خود این موضوع است، شارع خود این را موضوع قرار داده. پس اگر خواهید بفرمایید که برگرده به موضوع، پس باید بگید که اینا مؤثرات، مؤثرات هستن به این معنا، یعنی به جعل شارع اینها موضوع حکم هستن، حکم دایر مدار این هاست، و اون احتمال دوم خلاف ظاهره، میرد کنار که معرفات باشه، بگید آدر موضوع عکس کرده، ولی خود این موضوع نیست، موضوع یه چیز دیگه است، این معرف اون موضوع هست، این خلاف ظاهره. ظاهر عکس یک شرط در خطاب این است که خود این موضوع هست، نه اینکه یه چیز دیگری موضوع باشه. در فرمودید خب اون وقت عرض میکنیم که پس بنابراین این بیانشون از این جهت هم صحیح نخواهد بود. بله، علاوه بر این که مرحوم فقه محققین که میگه که این موضوع هست، مثلا میگه مراد من از مؤثر بودن، از معرف بودن همین موضوع بودن، اگر این هم مرادش باشه، باز اشکال باز برشون متوجه هست که شما بفرمایید احتمال بدید نه معرف باشه. خب معرف باشه برای دو تا موضوع مستقل، دو تا معرفن برای دو تا موضوع مستقل، دقت کردید؟ بس بنابراین این فرمایش شما که تفصیل قائل میشید بین معرف بودن یا بین مؤثر بودن، اگر برگردونیم به این معنای صحیح که گفتیم موضوع هست یا معرف موضوع هست، باز اشکال باقی هست. در صورت معرفیت هم ممکنه دوتاش معرف باشد برای یه موضوع، برای دوتا موضوع، پس بنابراین در صورت معرف بودن هم لازم نیست ما قائل به تداخل بشیم. به هر حال فرمایش مرحوم فخرالمحققین را نمیشه تمام کرد و اشکالاتی برایشون متوجه هست، ولذا این تفسیری که شون فرمودن به جایی نمیرسد. قول صحیح همین است که اصل لفظی مقتضای اصل دلیل اجتهادی در جایی که در خطابی شرطی ذکر شد، حالا از یک جنس یا دو تا جنس، ولی جزاش متحده، یه جزا ذکر شده، با تکرار اون شرط اون جزا هم باید تکرار بشود، از عدم تداخل اسباب هست. این بحث تداخل اسباب. بحث دوم بحث تداخل مسببات هست، آیا مسببات تداخل دارن یا ندارن. یعنی در بحث اول اگر ما قائل شدیم که اسباب تداخل ندارن، اگر قائل شدیم که اسباب چی آقا؟ تداخل ندارن، قائل به عدم تداخل اسباب شدیم، یعنی اگر دو تا سبب شد، دو تا حکم متوجه این مکلف می شود، اگر قائل به این شدیم، وقت بحث می کنیم که در مقام امتثال آیا یک امتثال مجزی هست یا مجزی نیست. در فرمودید این بحث دوم می شود. بحث اول این بود که اصلا دو تا حکم در مقام ثبوت متوجهش می شود یا نه. بحث دومی که تداخل در مسببات، فرع بحث اوله که بگیم عدم تداخل بشیم. حالا که قائل به عدم تداخل شدیم، گفتیم دو تا حکم متوجه مکلف می شود، بحث می کنیم که آیا در مقام امتثال می تواند با یک امتثال به اصلاح اکتفا بکنه، یا اینکه نه باید حالا که دو تا تکلیف بهش متوجه شده باید دو بار انجام بدهد این عمل را. این بحث را می کنیم. خب مشهور فرمودن که اصل باز عدم تداخل هست. اینجا هم اصل عملی مقتضاش عدم تداخل، هم اصل لفظی، چون وقتی شارع فرض این است که ما گفتیم شارع از ما دو تا تکلیف را خواسته، فرض ما این است که تداخل در اسباب را قبول نکردیم. خب مقتضای این اصل لفظی این است که شما باید دوباره اتیان بکنید. چنان که در بحث اجزا گذشت، اتیان مأمور به از اتیان مأمور به دیگر اجزا که نمی کند مگر دلیل خاص باشد. اون مأمور به سر جای خودش باید امتثال بشود، این مأمور به هم سر جای خودش باید امتثال بشود. بس مقتضای قول به عدم تداخل اسباب که ما قائل شدیم این است که باید قائل بشیم مسببات هم تداخل ندارن، چون فرض نه که شارع دو تا تکلیف از شما خواسته. چگونه در مقام عمل شما بگید این یکی اکتفا می شود، یعنی اجزا می کند از اون یک تکلیف دیگر؟ بعد فرمودید و لذا مقتضای هم اصل عملی که اشتغال یقینی براعت یقینی می خواد، هم اصل لفظی که فرض این است که دو تا تکلیف متوجه این آقا شده، هم مقتضای اصل لفظ عملی این هست به قاعده اشتغال که به دو تکلیف ذمه این آقا مشغول شده، با اتیان یکی شک میکند که آیا براعت ذمه نسبت به هر دو حاصل شد یا نشد. چیکار میکند آقا؟ میگد قاعده اشتغال میگد که حالا که شما علم داری به اشتغال، باید یقین به براعت بکنی. یقین به براعت هم حاصل نمی شود مگر اینکه هر دوتا را اتیان بکنی. این اصل عملی. هم اصل لفظی اینجا هست. اصل لفظی چیه؟ خود دوتا دلیلی که آمد دوتا تکلیف را متوجه مکلف کرد. وقتی دوتا تکلیف متوجه شد، باید این دوتا دلیل میگد که باید امتثال بکنی ایها المکلف، باید امتثال بکنی، باید اطاعت بکنی. عقل میگه اطاعت برای شما واجبه، پس باید هر دو تکلیف را اطاعت بکنن. نت فرمودی و اجزای یک مأمور به از مأمور به دیگر اون دلیل خاص میخواد. مثلا میگیم که حکم اضطراری، مأمور به اضطراری مجزی است از مأمور به اختیاری، اونجا خوب دلیل خاص داریم. یا مأمور به ظاهری مجزی است از مأمور به واقعی، دلیل خاص داریم. و الا هر تکلیفی امتثال خودش میخواد. پس تا اینجا که انه قائل میشیم به عدم تداخل اسباب به جهت دلیل اجتهادی، هم در ناحیه بحث تداخل اسباب، هم عدم تداخل مسببات در بحث تداخل مسببات به لحاظ دلیل اجتهادی. انما الکلام چند جا را باید استثناء بکنیم. این بحث تداخل و مسببات عرض میکنیم ها. یک مورد اونجایی که دو تا دلیل نسبتشون عموم و خصوص من وجه باشه، دو تا سبب ذکر شده، نسبتشون آقای مددی توجه فرمایید نسبتشون چی هست؟ عموم و خصوص من وجه. مثلا گفته که اکرم هاشمیان، بعد گفته اکرم عالمن، یا بفرمایید گفته اکرم عالمن این کان مثلا هاشمیان، اکرم عالمن این کان عادلن، حالا به صورت جمله شرطیه بگیم. خب بین اینها مخصم نوع چه دیگه؟ عدالت با هاشمی بودن یا عالم با هاشمی بودن، بینشون چیزا مخصم نوع چه؟ اینجاها قائل به اجزا میشیم. قائل به تداخل مسببات میشی. چرا؟ برای اینکه انطباق هر عنوانی بر اون مجمع، یک آقا را پیدا کردیم هم هاشمیه هم عادل هست، یا در اون مثال قبلی هم هاشمیه هم عالم هست. خب وقتی پیدا کردیم انطباق اون عنوان بر این مورد، انطباق کلی بر مصداقشه، انطباق عقلیه، عقل میگه این مصداق اونه. وقتی انطباق عقلی بود، چون انطباق کلی بر فردشه بر مصداقشه، صدق میکند که این آقا اکرام عالم کرده، از اون طرف هم صدق میکند که اکرام هاشمی کرده. فهمیدید؟ بس انطباق عقلیه، وقتی انطباق عقلی بود سقوط میشه قهری، اجزا میشه قهری، چون مولا یه چیزی خواسته بود من اون رو آوردم دیگه، گفته یه نوشیدنی سرد بیار، بعد فرموده که آب بیار. خب این رفت آب آورد و آب سرد. اینجا انطباق اون دوتا عنوان بر این مورد، انطباقش عقلیه، چون واقعا سرد، سرد رو آورده، یعنی نوشیدنی سرد رو آورده دیگه. از اون طرف آب هم که آورده، اینم آب هست، انطباقش عقلیه چون بر مصداقه. وقتی انطباق عقلی بود اون وقت سقوط هم میشه قهری، ازا هم میشه قهری. پس هر جا که بین دو تا دلیل اون مقسمون وچ بود، اونجا هست چون انطباق عقلی هست، انطباق کلی بر مصداقه، و از اون وقتی انطباق هم شد که مأمور به را اتیان کرده، وقتی اتیان کرد سقوط هم میشه قهری، ازا میشه قهری. یه معنا نداره وقتی مأمور به را اتیان کردی دوباره بگد که مأمور به من باقیه، میشه خلف، چون که در باب اجزا گفته شد که اتیان مأمور به موجب سقوط اون امر خودش قطعا میشود. وقتی اتیان مأمور به صدق کرد، اون امر دیگه نمیتونه باقی بماند و الا میشه خلف. معناش اینه که اینا نخواسته، و اگر اینا خواسته منم آوردم باید قطعا ساقط بشود. بعد فرمودید ولذا، و همچنین موردی که یکی عام باشه یکی خاص باشه. مثلا فرموده که نافله مغرب را بعد از مغرب دو تا دو رکعت بخوانید، هم خاص مطلق. فرموده که بعد از مغرب چهار رکعت به صورت دو رکعت دو رکعت بخوانید. بعد فرموده که بعد از مغرب نماز و قفیله بخوانید. خب این آقا اون دو رکعتش که مطلق بود، حالا به صورت به چه صورتی بخواند که نگفته بود. در فرمودید آیه آیه و این دهو مفاتح الغیب بخواند یا نخواند؟ مطلق بود. این آمد به جای یکی از اون دو رکعت ها نماز و قفیله خوند. اینجا میشه چی آقا؟ انطباق قهری. انطباق اون هر دو مأمور به بر این مورد میشه قهری، چون این هم مصداق نافله مغرب میشود که بعد از مغرب شما دو تا دو رکعت بخوان، هم مصداق اون نماز و قفیله میشود اگر شرایط نماز و قفیله را رعایت بکنن. و همچنین در نماز شب فرموده مثلا هشت رکعت صورت دو رکعت دو رکعت بخوان. خب اینو آمد توفیق داشت، رزقنا الله و ایاکم، که توفیق داشت مثلا به جای یکی از دو رکعت ها نماز جعفر بخوند. نظر بودید؟ خب این هم انطباق، این که هشت رکعت بنا بود بخونه، خونده دیگه اینا، یکی از دو رکعت هاش فقط مفصل خونده، نگفته بود که شعاره، نفرموده بود که اون دو صورت اون حشرکت باید به این کیفیت خاص خونده بشه بعد که تطبیق نکند با نماز جعفر، جعفر تیار. نه، گفته بود هشت تا دو رکعتی بخوا، یعنی به اصطلاح چهار تا دو رکعتی که حشرکت بشه بعد. خب مطلق بود. مطلق با اون خاص قابلیت چی داره؟ دقا انطباق داره. یا مثلا در اعتکاف فرمودن در اعتکاف باید روزه باشه. این در ماه رمضان رفت اعتکاف کرد. خب در ماه رمضان این روزه است، روزهش مال رمضان، ولی اون در اعتکاف باید روزه باشی هم خب صدق میکنه دیگه، اینم روزه است دیگه. بعد فرمودی یا بفرمایید گفتن مسجد وارد شدی نماز تحیت بخوان، کیفیت خاصی هم ذکر نکردن، قبل از نشستن نماز تحیت بخوان. این رفته مسجد وارد شد دو رکعت نماز قضا خون، او تطبیق میکنه دیگه، قبل از نشستن یه نمازی بخوان، منم قبل از نشستن یه نماز خوندم اینجا. بعد فرمودید پس در این گونه موارد که کلل سببین یا احدهما میز خاصی ندارد، کلت دلیلین کلت سببین یا احدهما میز خاصی ندارد به طوری که قابلیت انطباق داره عقلا بر اون مجمع، اونجا قائل به تداخل مسببات میشی.
طبیعت شب
طبیعت نماز شب، نماز شب یک خصوصیت براش اخص نشده که بفرماین که اون آداب را رعایت نکن، چون قیدی اخص نشده مطلق از این جهت، ولی نماز جعفر طیار بله خاصه، خصوصیات درش هست، اون خصوصیت قابلیت انطباق با این مطلق را داره. وقتی خون میگن آقا بله شما دو رکعت بعد از نصف شب خوندید، البته با کیفیت خاص خوندید، بله بس. بنابراین اینجا چی میشه آقا؟ اینجا قائل به تداخل میشی. بس اصل در تداخل مسببات عدم تداخله، مگر جایی که طوری باشن این دو تا عنوان یا بینشون مقسم وجهه یا مقسم مطلقه، به طوری که قابلیت انطباق دارن بر هم. اگر قابلیت انطباق دارن، خب انطباق که قهری شد معناش این است که، یعنی انطباق که عقلی شد، این دیگه مصداق اون مأمور به، مأمور به اتیان کرده. اگر بناش این اجزا نکنه بنا باشه، معناش این است که مأمور به این نبوده، وقتی این بوده باید قائل به اجزا بشی. در فرموده این راجع به این نقطه که یه مواردی هم در باب تداخل مسببات طوری هست که ما یقین داریم به عدم تداخل، حالا چه نسبت عام خاص من وصف باشه چه عام خاص مطلق باشه، یعنی فهم عرفی تناسب حکم موضوع اقتضا میکند که اونجا تداخل در کار نیست، اونجاها را البته قائل به عدم تداخل میشیم. مثال زدن به باب ضمانات، غرامات. مثلا من از شما یه درهم قرض گرفتم و یه درهم شما را هم تلف کردم، بگم آقا دیگه این دوتا درهم الان بر این درهمی که الان هست تطبیق میکنه دیگه، یه درهم بفرما به جای هر دو، اینجاها نمیشه، چون در باب غرامات و ضمانات ولو اینکه انطباق باشد اونجاها قائل به تداخل نمیشی. اونجا باید دو تا درهم بدهد، دوبار قرض گرفته، درسته اون عنوان بر این الان منطبقه، ولی در باب غرامات و ضمانات باید مستقلا هر دو جدایی از هم باید اطاعت بشود. در فرمودونده یه قرینه عرفی هست کنارش که نمیشه اینجا تداخل بشه. خوزن اصلا بدهکار نبوده دیگه. فرض ما این است که یه نوعی زمان برش آمده، یا به عقدی یا به تلف کردنی یا به قرض گرفتنی، بالاخره یه نوعی زمان عهدش آمده، آمد اینجا تداخل نیست. در فرمودی در باب زمانات و غرامات اینها بحث تداخل پیش نمیاد. خب این راجع به تداخل مسببات. پس در تداخل مسببات اصل عدم تداخل، الا ما خرج به دلیل که عرض کردیم و اون موارد خاصه بود که عرض شد. یک اشکالی در این بحثی که عرض کردن در این همون جایی که نسبتشون مقسوم الوصف باشه، گفتیم تداخل میکنه دیگه، یه اشکالی را اینجا مطرح کردن، گفتن آقا تداخل لازم میاد، دو تا حکم در یه موضوع در اون مجمع جمع بشود دیگه. اونجا که فرمود نسبت و مسلمین و چه فرمود، چی فرمود؟ تداخل میکنه دیگه، انطباق قهریه و سقوط هم عقلیه و قهریه. خب اشکال شده که پس اون در اون مجمع دو تا حکم جمع میشوند. حال اون که اجتماع وجوب و حرمت چنان که محال هست، اجتماع دو تا وجوب هم در یه جا محال هست، چنان که اجتماع ضد این محاله در بحث اجتماع امر نهی، یه امر یه نهی بیاد متوجه یه جا بشود در مجمع، قائلین به امتناع گفتن این محاله دیگه، اجتماع ضد اینه. دو تا حکم از یه جنس هم نمیتونه در یه موضوع جمع بشود، چون این هم اجتماع مثل اینه. چگونه شما میفرمایید که اگر بینشون مقسمن وچ بود اینجا جمع میشون، انطباق پیدا میکنن، حال این که اجتماع مثل این چیست؟ آقا محال هست. این را جواب میدم. میفرماین اگر قائل به جواز اجتماع بشی، بگیم که اصلا تکلیف در اون عنوان ها میمانه، به معنون کار نداره، قائلین به جواز اجتماع دیگه، حتی میگفتن امر و نهی هم میتونه جمع بشه دیگه، پس این اشکال دفع میشه. اگه قائل به جواز اجتماع بشی که به اون بیانی که در جاش گذاشت که تکالیف متوجه عنوان هاست و سرایت به معنون نمی کنه، عنوان ها هم اینجا جداست دیگه، دو تا عنوانه، فرض این است که دو تا عنوان است که بینشون مسلمین واسه عنوان ها جداست. پس اگر قائل به جواز اجتماع شدیم هیچ اشکالی متوجه ما نخواهد بود. قائل به امتناع شدیم، اگر قائل شدیم که نه ما جواز اجتماع را چی آقا قبول نداریم، اون وقت البته مشکل پیش میاد که اگر کسی قائل به مثلا امتناع اجتماع شد، اون موقع اگر بین اجتماع ضدین و اجتماع مثلین فرق بذاره باز میتونه اینجا قائل به جواز بشه، چرا که آقای خویی میگفت اجتماع مثلین اشکال نداره، اما باعث تأکد میشد و باعث. اما اگر نه بین اجتماع مثلین و اجتماع ضدین فرق نذاره، وقت اگر کسی قائل به امتناع شد در اون بحث اجتماع امر نه، اینجا نمیتونه ملتزم میشد که مثلا اینها جمع میشوند. پس بنابراین اگر قائل به جواز شدیم که اشکال نیست، قائل به امتناع شدیم فرق گذاشتیم بین اجتماع امر و نهی با اجتماع دو تا وجود، باز اشکالی نخواهد، اما اگر فرق نذاشتیم اینجا دچار مشکل از این ناحیه میشیم. باید ببینیم که آیا میشه این مشکل را حل کرد با قول به عدم جواز اجتماع المثلین در دو تا حکم، یا نمیشه. بعد این مشکل باقیه. پس بنابراین باید دو تا این آقا امتثال انجام بده، دو تا وجوب باشه، دو تا امتثال انجام بده. اینم یه نقطه. نقطه بعدی هم این که اگر ما یه جای دلیل خاصی بر اجتماع داشتیم مثل باب الغسل، اونجا هم خارج از بحثه. در باب الغسل ما دلیل خاص داریم که در روایت از اذا اجتمع علیک حقوق فیجزیک حق واحد، اگر چند تا حق بر عهده شما آمد، اذا اجتمع علیک حقوقون فیجزیک حق واحد، چند تا غسل بر عهده شما آمد یه غسل کافیه. اونجا دلیل خاص داریم، چون دلیل خاص داریم خارج از این بحث خواهد بود. بحث ما در جایی است که دلیل خاصی بر اجتماع بر تداخل مسببات در کار نباشد. اونجا میدانیم از اون بیان امام میفهمیم که اینجا اولا تداخل اسباب نشده، چند تا حق آمده بگردن این اذا اجتمع علیک حقوق، ولی در مقام مسببات دلیل میفرماید که یجزیک حق واحد، یه حق یه دونه غصت برای شما کن. اون چون دلیل خاص داریم خارج از بحث خواهد بود. بله
در باب وضو هم دلیل خاص هست؟
در باب چی؟ وضو. در باب وضو اون تداخل اسبابه، اونجا اصلا چند تا حق متوجه نمیشد، اونجا یه حق متوجه میشد. اونجا اونم بحث خارجه، دلیل خاص داریم بر تداخل اسباب. پس اگر دلیل خاص بود خارج از بحث، اگر دلیل خاص نبود خارج از بحث نخواهد بود. این حالا بیان است، ممکنه نکات دیگری هم در کلمات آقای خویی باشه، خودتون مراجعه بفرمایید. انشاءالله وارد بحث مفهوم وصف میشیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و على آل محمد.